سلام، پنبجی اثر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پس از انفجار دیروز در مسجد جامع التقوای شهر کابل، نمازگزاران نگران امنیت جانشانند و خواهان تامین امنیت مساجد شدند و پیروزی تاریخی افغانستان در برابر پاکستان در یک بازی کرکت توجه شما را از نشریه های جهان را به خود جلب کرده. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های افتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن ستار فروغ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرنشینان یک هلیکوپتر نظامی آمریکا پس از آن زخمی شدند که این هلیکوپتر هنگام نشست در هلمند به شدت به زمین خورد. سازمان ملل متحد یک بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی در جریان ماه رمضان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و ایالات متحده 1500 سرباز تازه نفس به شرق میانه می فرستد. تفصیل اخبار. یک مقام آمریکایی امروز گفت سرنشینان یک هلیکوپتر نظامی آمریکا پس از آن زخمی شدند که این هلیکوپتر هنگام نشست در ولایت هلمند به شدت به زمین خورد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دگروال دیف باتلر، سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، گزارش داده است هلیکوپتر CH-47 چینوک این نشست در جریان یک ماموریت در هلمند به شدت به زمین اصابت کرد. باتلر گفته این هلیکوپتر کاملا تخریب شده است. وی به خبرگزاری AFP گفته است پرسنل افغان و آمریکایی در این رویداد زخم برداشتند. به گفته باتلر وضعیت زخمیان خوب است. پیش از این عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفته بود یک هلیکوپتر نظامی امروز در ولسوالی نوزاد این ولایت نشسته اضطراری کرده است. سازمان ملل متحد یک بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی در جریان ماه رمضان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از تمام جوانب درگیر خواسته است که در زمینه محافظت ملکی ها تلاش بیشتر به خرج بدهند. تاداماچی یاماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، امروز در یک اعلامیه گفته است حملات عمدی و کورکورانه علیه ملکی ها هرگز قابل توجیه نبوده و جرایم جنگی شمرده می شود. یاماماتو همچنان گفته است حمله بر مساجد به خصوص در هنگام نماز در ماه رمضان یک عمل زشت و فجیع است. در انفجار پس از چاشت دیروز جمعه در مسجد التقوا در ناحیه نهم شهر کابل، دو تن به شمول مولوی سمیع الله ریحان، ملا امام مسجد، کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام ها مواد انفجاری در منبر مسجد گذاشته شده بود. مسئولیت این انفجار را تا حال هیچ کس نپذیرفته است. پلیس بیش از 40 تن را در پیوند به فیرهای هوایی دیشب در کابل بازداشت کرده است. سمانیار بصیر مجاهد، مسئول مطبوعاتی و روابط عامه قماندانی امنیه کابل، امروز به رادیو آزادی گفت این افراد در مناطق مختلف کابل بازداشت شدند. مجاهد افزود:
اما تانستیم در حدود 43 نفر افراد اشخاصی که در نواحی مختلف شهر کابل دست به فیرهای پراگنده زده بودند و از آن آمر مخشوش ساختن، اینا را با تعدادی از سلاح‌های دستشان بازداشت کردیم.
به گفته مجاهد، به اساس اطلاعاتی که دریافت کردند، دو تن در نتیجه فیرهای هوایی دیشب در کابل سطحی زخمی شدند. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در یک خبرنامه گفته است سه زخمی ناشی از فیرهای شادیانه به شفاخانه شهر جلال آباد انتقال داده شدند. شماری از افراد در کابل و ننگرهار دیشب به دنبال پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان دست به فیرهای هوایی زدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید 1500 سرباز تازه نفس به شرق میانه فرستاده خواهند شد تا قوای آمریکایی مستقر در آنجا تقویت شوند. ایالات متحده به دنبال تنش‌های فزاینده با ایران میخواهد نیروهای تازه به شرق میانه اعزام کند. ترامپ دیروز جمعه این سفر به ژاپن به خبرنگاران در واشنگتن گفت نیروهای تازه نفس آمریکایی عمدتاً نقش محافظتی خواهند داشت.
We want to have protection the Middle East we're going to be sending.
ما می‌خواهیم که در شرق میانه در امان باشیم. به طور نسبی یک تعداد کوچک از ساکر را اعزام خواهیم کرد که بیشتر محافظتی است. برخی از افراد بسیار مستعد به شرق میانه می‌روند. ببینیم چی واقع می‌شود. تعداد این ساکر 1500 تن خواهد بود. از سوی دیگر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در بیانیه گفت اداره ایالات متحده پلان دارد تا به ارزش 8.1 میلیارد دلار اسلحه بالای عربستان سعودی، امارات متحده عرب و اردن بفروشد تا جلوه تهاجم ایران گرفته شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اقدام آمریکا در زمینه فرستادن عساکر اضافی بر شرق میانه واکنش نشان داده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از ظریف نقل کرده که میگوید افزایش حضور آمریکا در منطقه خیلی خطرناک است و صلح و امنیت بین المللی را تهدید میکند و به آن باید رسیدگی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر رسمی وارد ژاپن شده است. ترامپ و ملانیا ترامپ بانوی اول پس از 14 ساعت سفر امروز به ژاپن رسیدند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در یک ضیافت شام با رئیس جمهور دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. و انتخابات پارلمانی اروپا امروز در لاتویا، مالتا و سلواکیا برگزار می شود. این انتخابات دیروز جمعه 24 ماه می در آیرلند و جمهوری چک برگزار شد. انتخابات پارلمانی اروپا به روز پنجشنبه هفته گذشته از هلند و بریتانیا آغاز شد. بیش از 400 میلیون واجد شرایط برای رایدهی 751 عضو جدید پارلمان اروپا را انتخاب می کنند. رایگیری در انتخابات پارلمانی اروپا در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا فردا یک شنبه پایان می‌یابد و انتظار می‌رود پس از ختم رأی‌گیری نتایج ابتدایی این انتخابات اعلام شود.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می‌شنوید. پس از انفجار دیروز شهر کابل در داخل یک مسجد، نمازگزاران به خاطر امنیت جانشان نگرانند.
والا ما تصمیم واضح هستم این گرفتیم که دیگه در این مسجد شاید نبیاییم. خب میترسیم از این انفجار و انتحار و
که سر ما برم ما میرم نماز خوانده، اما ایتاست که دل ما میتون تشویشه.
سیلاب های اخیر در غور دیوار محافظتی منار جام را فرو ریختند. است جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. پیروزی تاریخی افغانستان در برابر پاکستان در یک بازی کرکت توجه شما را از نشریه های جهان را به خود جلب کرده، اما در فیرهای شادیانه به خاطر برد تیم کرکت افغانستان دهتن زخمی شدند. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دومین ساعت برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
تصمیم مکتب آدم بخانه تحصیل کنه. آره کاش می خوانم که یک چیز خواه می شدیم.
دستاد سپورد ما رو بیرون نمی کشه و یکان چیزی دروازه من روزه خراب می شه دید روز ما رو غیر حاضر میکنه کل گیره.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شفیق حیار در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم، پس از انفجار دیروز در مسجد جامع التقوای شهر کابل، نمازگزاران نگران امنیت جانشانند. برخی از آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند پس از این انفجار حراس دارند که برای ادای نماز حتی به مساجد بروند. در این حال فرماندهی امنی کابل میگوید در شمار از مساجد موظفین امنیتی برای تامین امنیت مردم گماشته شدند. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
مسجد التقوا در شرق کابل که تا پس از شش روز گذشته هزارها نمازگزار را در خود داشت، اما پس از انفجار حالا دروازه این مسجد با قفل کوچک سنگین مسدود شده است. صحنه مسجد خلوت است و صدای امام مسجد و نمازگزاران هم به گوش نمی رسد. محمد ظریف یکی از مقتدیان این مسجد است که می گوید پس از رویداد روز جمعه ممکن دیگر نمازهایش را به تنهایی ادا کند.
والا ما تصمیم واضح هستم این گرفتیم که دیگر در این مسجد شاید نبیاییم. خب میترسیم از این انفجار و انتحار و مثلا از تیراندازی و اینا.
مسجد التقوا در یک ساحه تجارتی قرار گرفته و بیشتر نمازگزارانان، دکانداران و کارگران فابریکه های تولیدی هن. محمد طیب در نزدیکی مسجد التقوا دکان خوراک فروشی دارد. بانک تشویش دارد، اما میگوید اجرای داد مانع رفتنش به مسجد نخواهد شد.
والا ما الحمدلله مسلمان هستیم که سر ما برم ما میرم نماز خوانده، اما ایت هست که دل ما میتونه تشویش هست.
مواد انفجاری جاسازی شده در منبر مسجد التقوا در مربوطات حوزه نهم امنیتی کابل حوالی ساعت 1:20 دقیقه پس از چهار روز جمعه منفجر گردید. قمندان امنیت کابل میگوید که در این رویداد مولوی سمیع الله ریحان امام مسجد و یکی از علمای مشهور کشور همراه با یک تنی دیگر جان داده و بیش از 16 نمازگزار دیگر زخمی شدند. مولوی سمیع الله ریحان همواره در رسانه‌ها از نیروهای امنیتی حمایت کرده و بر ضد طالبان و دیگر مخالفان مسلح سخن میگفت. حالا این رویداد بالای حالت روانی باشندگان دیگر شهر کابل تاثیر گذاشته است. همیشه گل باشنده مکرویان سوم یکی از کسان است که از بی‌توجهی نهادهای امنیتی در تامین امنیت مساجد انتقاد میکند.
یی با کل مردم یک تکلیف روانی پیش کرده که در مسجد ما کشته میشه. چرا امنیت گرفته نمیشه؟
اما فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیت کابل روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برای تامین امنیت مساجد تلاش صورت گرفته است.
شبایی که شبای با این مبارک رمضان است در نمازهای تراویح در تمام مساجد کابل پلیس حضور دارد، به می ترتیب در نمازهای جمعه همچنان. اما این به یک نوع سازمان یافته شده بود که مواد منفجره از قبل داخل مسجد جاسازی شده. پلیس خیلی جدی است این قسمت.
این در حالی است که در حال حاضر ماه مبارک رمضان در جریان است و مسلمانان بر علاوه نمازهای پنجگانه برای ادای نماز تراویح و ختم قرآن مجید به مساجد رفته و عبادتشان را انجام می‌دهند.
در انفجار دیروز در مسجد تقوا واقع در حوزه نهم شهر کابل به شمول مولوی سمیع الله ریحان دو تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی و یا گروه به عهده نگرفته.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
دیوار محافظتی منار جام فرو ریخته است. شمار از باشنده های غور به رادیو آزادی گفتند بخش از منار جام در سیلاب فرو رفته و امکان سقوط آن می رود. باشنده های غور می گویند هرچند شمار کارگران به خاطر تغییر مسیر آب و جلوگیری از آسیب رسانی به این منار به محل فرستاده شدند، اما کار آنها تا کنون نتیجه نداده. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگه این وزارت کار به هدف جلوگیری از سرازیر شدن آب به منار آغاز کرده و به گفته از این وزارت آب تا هنوز به منار جام نرسیده است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
ما باشنده های ولایت غور نگران ازی هستیم که منار باستانی فرو نریزه و حکومت
باشنده های غور از احتمال از دست دادن یک اثر گرانبهای تاریخی منار جام که یادگار دوره غوریان است نگرانند. پس از سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت غور باشنده های این ولایت از حکومت می خواهند تا به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن آب و تخریب منار جام اقدام نماید. منصور خسرو یک تن از باشنده های این ولایت روز شنبه به رادیو آزادی گفت سیلاب های اخیر به منار جام رسیده و اگر به آن توجه نشود این منار بسیار زود فرو خواهد ریخت.
واقعا وضعیت منار جام یک وضعیت بسیار بد را به خود داره. اگر در وضعیت منار جام توجه نشود واقعا خیلی جای تاسف و این منار جام واقعا در حال از بین رفتن و ما من حس یک شهروند از حکومت وحدت ملی و از اداراتی که واقعا مسئول ترمیم آبادات تاریخی هستند از یونسکو و همچنان دیگر مؤسساتی که در این راستا فعالیت دارند از اینا جدا تقاضا میکنیم که در این راستا توجه جدی داشته باشند.
خیبر یک تن دیگر از باشنده های این ولایت اقدامات حکومت در این زمینه را کافی ندانسته و خواهان کارهای بیشتر در این زمینه شده است.
در دستور اخیری که سیلاب شد و بعد اداره محلی غور 100 نفر به خاطر کشندن جریان سیل استخدام کرده، متاسفانه هیچ نتیجه ای نداده. نمیشه که با انداختن سنگ و ریگ و خاک از طرف مردم دو قسمت از منار جلوی آفت طبیعی سیل بگیرن. خب متاسفانه حکومت اقدامی نکرده. اگر همین منوال اگر توجهش همین باشه که با استخدام کارگر بیاید اطراف منار سنگ و ریگ بندازه و جریان سیل بگردانه، هیچ نتیجه ای نمیده. و اگر باران شود و دوباره سیل جریان پیدا کنه متاسفانه منار جام سقوط میکنه.
پیش از این مقام‌های محلی ولایت غور گفته بودند اگر اقدام اساسی برای این منار تاریخی صورت نگیرد ممکن است سال آینده آنها نتوانند این اثر باستانی را سراپا نگه دارند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌گردد که چند پیش رئیس جمهور غنی در جلسه کابینه با وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داد تا در هماهنگی با وزارت‌های دفاع و داخله زمینه را برای ترمیم منار جام مهیا سازد. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید این وزارت کار حشر را به هدف جلوگیری از سرازیر شدن آب به منار آغاز کرده و به گفته وی تا هنوز آب به منار جام نرسیده است. صابر محمد سخنگوی این وزارت در پاسخ به نگرانی‌های مردم گفت:
اقداماتی که وزارت اطلاعات فرهنگ در سی روز کرده ای هستند که مردم به حشر خواستیم، کمک های نقدی هم روان کردیم به این مردم که در حشر اشتراک میکنه. اونا دیروز تماسای اخیری که امرای اداره محلی غور داشتیم بود که در 10 متر دوروبر منار جلو سیل گرفته شده.
گفته می شود در عکس های قدیمی قامت منار جام راست دیده می شد، اما حالا کمی به طرف هری رود کج شده و بخشی از دیوارهای محافظتی منار سال گذشته تخریب شده بود. از سوی هم عمر خان مسعودی مشاور بخش فرهنگی اداره یونسکو در کابل بر رادیو آزادی گفت در اواسط ماه جولای سال روان میلادی شمار متخصصین جهت بررسی منار جام به کابل سفر می کنند.
اخیرا نظر به تقاضای وزارت اطلاعات و فرهنگ یونسکو از چهاردر یونسکو تقاضا کرده که یک مقدار پول و همچنان یکی از متخصصین ورزیده را روان بکنند برای ارزیابی حالت موجوده منار جام و به اساس ارزو که در آینده چی میتونند خدمت ترمیم از لحاظ بیرونی و از داخل و استحکام از اقدام کنند.
منار جام با 64 متر ارتفاع و حدود 800 سال قدمت تاریخی کهن‌ترین منار از دوره غوریان است. این منار در سال 2002 میلادی از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
وزارت داخلی افغانستان میگوید پس از برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم کرکت پاکستان 10 تن در فیرهای شادیانه زخمی شدند. این وزارت میگوید این افراد در ولایات کابل، خوست و ننگرهار زخم برداشتند. تیم ملی کرکت افغانستان شب گذشته در یک بازی دیدنی اما نفسگیر تیم ملی کرکت پاکستان را شکست داد. نسیم شفق جزئیات دارد.
فیرهای شادیانه و هوایی پس از برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم ملی کرکت پاکستان. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه این فیرها 10 تن در شمار از ولایات زخم برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تعداد از افراد در پیوند به فیرهای هوایی بازداشت شدند. وی میگوید در کابل، خوست و جلال آباد در فیرهای هوایی 10 تن جراحت برداشتند. نیروهای امنیتی مطابق هدایت 43 تن را در کابل، 14 نفر را در خوست و 31 تن را در جلال آباد با سلاح و مهمات گرفتار کردند. فیرهای شادیانه در بخشهایی از شهر کابل و ولایات خوست، کندهار، زابل، هلمند و ننگرهار پس از آن صورت گرفت که تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی کرکت پاکستان را در یک بازی تمریناتی اما نفسگیر شکست داد. فیرهای هوایی و شادیانه پیش از این نیز با دنبال برنده شدن تیم کرکت افغانستان در شمار از مسابقات و یا هم خوشی‌های دیگر صورت گرفته و حتی به یک رسم تبدیل شده است. اما مردم عام این عمل را نادرست می دانند و می گویند که در فیرهای هوایی همواره خوشی های برخی از خانواده ها به غم مبدل شده است. محب الله ستانکزه یکی از باشنده های کابل در این باره می گوید:
صلاح و مرمی از حکومت است. در افغانستان همه روزا انتحار انفجار صورت می گیرد. بجای فیرهای هوایی باید این مرمی ها برزد دشمن استفاده شود.
سکندر باشنده شهر جلال آباد نیز میگوید که فیرهای شادیانه بر روان مردم تاثیرات سو بر جا میگذارد.
خدا دزه باید نوی شوی. زمانی که صدای یک پتاقی هم بالا می شود مردم متاثر می شوند. مردم خستند، رنج دیدند و نباید فیرهای هوایی صورت گیرد.
در این حال صفی‌الا باشنده ننگرهار می گوید که مردم در خوشی ها باید احساسات خود را با اتن ابراز کنند.
خوشی ها را باید با اتن بزرگداشت کنیم، نه با فیرهای هوایی، چون در فیرهای هوایی مردم متضرر می شود.
کرکت بورد و کرکت بازان افغانستان نیز همواره از مردم و علاقمندانشان خواستند که پس از موفقیت ورزشکاران افغان فیرهای هوایی و شادیانه نکنند. از سوی هم وزارت داخله افغانستان می گوید که به نهادهای امنیتی این کشور هدایت داده شده تا در آینده عاملین فیرهای شادیانه و هوایی را بازداشت نموده و با آنان برخورد قانونی کنند.
پیروزی تاریخی افغانستان در برابر پاکستان در یک بازی کرکت توجه شما را از نشریه‌های جهان را به خود جلب کرده. همکارم ژکفر احمدی مطالب شما را از این نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه تلگراف نوشته است افغانستان پیش از این در انگلستان بازی جالب مانند مسابقه دیروز انجام نداده بود. بنوشته روزنامه افغانستان تقریبا در تمامی این بازی دست بالا داشت. روزنامه به حذف شدن 3 بازیکن افغان توسط وهاب ریاض، بازیکن پاکستانی نیز اشاره کرده است. پاکستان برای افغانستان 263 دوش هدف تعیین کرده بود. روزنامه اندیان اکسپرس چاپ هند بالنگ محمد نبی و راشد خان در مسابقه با پاکستان را عالی توصیف کرده است. نبی و خان تجربه بازی در لیگ برتر هند را دارند. نبی 45 دوش انجام داد و 3 وکت گرفت و خان هم 27 دوش کرد و 2 وکت به دست آورد. روزنامه نوشته است این درخشش خوب محمد نبی و راشد خان نگذاشت پاکستان در مسابقه 5 آوره برای افغانستان 300 هدف تعیین کند. اندیان اکسپرس می نویسد افغانستان در دقایق اخیر بازی با فشار مواجه شد، اما حشمت الله شهیدی که توانست تا پایان در میدان بماند بازی را اداره کرد. نشریه آنلاین آی افریقا مطلب را زیر این عنوان نوشته است: افغانستان پاکستان را تکان داد. نشریه می نویسد در واقع شهیدی که در بازی با پاکستان 74 دبش انجام داد در پیروزی افغانستان را گشود. نشریه در ادامه نوشته است پاکستان پس از شکست در برابر انگلستان ناکامی در بازی با افغانستان را تجربه کرد. و در صفحه اینترنت کریک انفو در یک مطلب می خوانیم که این شکست از لحاظ روانی ضربه بزرگ به پاکستان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تا دقایق دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان، برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه را نشر خواهیم کرد. اکنون میشنوید که برای کمک به مهاجرین افغان یک اپلیکیشن ساخته شده. مشکلات افغانهای مهاجر در ایران چی از بابت زندگی و چی هم از بابت رفتار و شیوه های برخورد مقامها و جامعه ایرانی موجب شده تا یک اپلیکیشن ساخته شده. یک اپلیکیشن هم در اپ استور و هم در پلی استور موجودن و از اوجا دانلود میشه. همکارم مقیم نایب مصاحبه را با بابک احمدی، یکی از طراحان از این اپلیکیشن، انجام داده و نخست از وی هدف ایجاد از این اپلیکیشن را پرسیده.
برادران و خواهران افغانستانی ما در موارد زیادی با مشکلات زیادی مواجه هستند، از بابت نیازهای زندگیشون و از بابت دارهای نچندان خوبی که باش مواجه هستند، چه از طرف نهادهای حکومتی و چه از طرف جامعه ایران. این موارد نقض در واقع حقوق ما رو به این نتیجه رسون که یک اپلیکیشن میتونه احتمالاً گزینه خوبی باشه برای این کمک.
چه وقت این اپلیکیشن فعال ساخته؟
حدوداً اپلیکیشن رو ما کمی بیشتر از یک سال پیش راه اندازی کردیم. در واقع ما همین شاید هفته گذشته اولین سالگرد راه اندازی اپلیکیشن مهاجر رو داشتیم.
امی اپلیکیشن شما چی خدماتی را انجام داده میتونه؟
اپلیکیشن مهاجر مشخصا در دو حوزه مشخص در واقع خدمات رسانی میکنه. حوزه اول حوزه اطلاعات هستش. این اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به سلامت، اشتغال، تحصیل برای پناهندگان هست و تلاش کردیم اطلاعاتی رو هم جمع‌آوری بکنیم از منابع موجود و در واقع حمایت‌هایی که پناهندگان میتونن دریافت بکنن در شهرهای مختلف ایران. این بخش اول اپلیکیشن هست و بخش دوم اپلیکیشن هم بخش گزارش رسانی و در واقع گزارش‌دهی هستش در مواردی که پناهندگان افغانستانی و مهاجرین افغانستانی حس میکنن که حقوقشون پایمال شده. این یک بخش کاملا هستش که میتونن به صورت ناشناس مهاجرین افغانستانی در مواردی که حس میکنن در واقع از طرف کارفرما، از طرف جامعه یا از طرف یک مقام یا مسئول یا نهاد حکومتی مورد تبعیض واقع شدن، این مورد رو گزارش بدن و صدای خودشون رو به گوش ما برسونن.
باز وقتی که شما همین صدای مهاجر گرفتین، گویا یا مشکلات دارن از مقامات خود ایران، چی خدمتی را شما انجام داده میتونین برای همین مهاجری که در ایران زندگی میکنن و مشکل دارن؟
من میتونم بگم که خب بعضی از گزارش هایی که ما دریافت میکنیم نشون میده که مهاجرین افغانستانی در مراجعاتشون به نهادهای حکومتی یا مؤسسات با مشکل مواجه هستن، از بابت اینکه خیلی موقع سلیقه‌ای عمل میشه و خیلی موقع ها دستورالعمل شفافی وجود نداره برای رجوع مسائل پناهندگان.
شما خودتون مستقیما با مقامات ایرانی اتون نمیتونین تماس بگیرین که حل مشکل مهاجر باشه؟
در واقع برنامه ما این نیست. میتونه این در واقع در مراحل بعدی کار ما در دستورالعمل ما قرار بگیره. در مرحله اول دستورالعمل ما و خب اون رسالتی که برای خودمون تعریف کردیم اینه که توانمندسازی بکنیم تا جای ممکن. در مرحله بعد خب ما همجوری که گفتم یک بخش گزارش دهی هم داریم. خب ما گزارش های پناهندگان رو جمع‌آوری می‌کنیم. در واقع در حال بررسی هستیم که چطور می‌تونیم این گزارشمون رو به گوش مقامات برسونیم، ولی در حال حاضر فعلا فعالیت های ما معطوف هستش به توانمندسازی.
تو گفتم میتونین که چی تعداد تا به حال امی اپلیکیشن شما رو دانلود کردن، یعنی استفاده کردن از اینا، مشترکینتان چقدر است؟
ما در حال حاضر در حدود 2000 کاربر فعال داریم و که خب از اپلیکیشن استفاده میکنن و برخیشون هم گزارش دادن، با ما تماس گرفتن. امیدواریم که بتونیم شرایط رو به جوری رقم بزنیم که بتونیم اپلیکیشن رو قابل استفاده تر بکنیم و به دست تعداد بیشتری از مهاجرین هم برسونیم.
بابک احمدی یکی از طراحان اپلیکیشن مهاجر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
من یکی از باشندگان رسولی ساغر ولایت خور. رسولی ساغر به اثر باران های شدید و سیلاب ها خسارات زیادی جونی و مالی به دار آورده است. راه این رسولی با رسولی های همجوار و مرکز به کلی مسئول می باشد. مسئولین دولتی و غیر دولتی تقاضیم تا در این رسولی توجه نمان.
بندر اکبر براتی هستم از تلمستان، از ولایت غور، از قریه تلمستان به شما به تماس شدم. از رسولی پسابند مثل می گوید فعلا در منطقه روف تلمستان صدها مواشی منان در میدان حادثه هستم که جان خود از دست دارد. چندین خانه را سیل بوده. شما خواهشمند هستیم که امیر در مقام حوادث برسانید که یک به نام ملا اصغر یک خانه تخریب شده که معلوم نیست که تو کس زنده بور شده اگر نشده همه به زیر شگات و شوال شده. چندین خانه دیگه مواشی خود از دست داره.
سلام علیکم، از ولایت غور رسولی پسابان منطقه تلمستان به تماس میشم. راجعه به سیلزده ها در منطقه تلمستان چنان سیل سرازیر شده 20-25 دونگا و گوسفند و بیش از چند موتورسیکل خانه های مردم و ایران شده. زمین های حاصل خیز مردم یک دانه در پای نمانده. خواهش میکنم میره در گوش مسئولین برسانید از شما که به این مردم یک کمک صورت بگیرد.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می کنیم. به شماره 07-84-620 به تماس شوین، پیامتان نظرتان را ثبت کنین و ما حتما نشر می کنیم. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
سرنشینان یک هلیکوپتر نظامی آمریکا پس از آن زخمی شدند که این هلیکوپتر هنگام نشست در هلمند به شدت به زمین خورد. دیف باتلر، سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، گفته است نظامیان افغان و آمریکایی در این رویداد زخم برداشتند، اما وضعیت آنها خوب است. تعداد این نظامیان مشخص نشده. سازمان ملل متحد یک بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی در جریان ماه رمضان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پلیس بغلان در ارتباط به قتل یک صراف 5 نفر را در ولسوالی دیسلا بازداشت کرده است. ایالات متحده آمریکا 1500 سرباز تازه نفس به شرق میانه می‌فرستد تا قوای آمریکایی مستقر در آنجا تقویت شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سفر رسمی امروز به ژاپن رسید. و انتخابات پارلمانی اروپا امروز در لاتویا، مالتا و سلواکیا برگزار می شود. این انتخابات به روز پنجشنبه هفته گذشته از هالند و بریتانیا آغاز شد و فردا به پایان می رسد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با جاوید حسن زاده.
انتظار می رود عباس کریمی، آبباز ملول افغان، تا یک ماه دیگر در مسابقات بین المللی شنا شرکت کند. قاسم حمیدی، رئیس فدراسیون شنای افغانستان، می گوید هرگاه عباس کریمی، آبباز ملول افغان، در این مسابقات که در جرمنی انجام می شود مدال طلا را به دست بیاورد، به مسابقات المپیک توکیو را پیدا می کند.
قرار است تا یک ماه دیگر عباس کریمی، شناگر معلول افغانستانی که در کشور آمریکا هست، در مسابقات جهانی که در جرمنی هست در اونجا شرکت بکنه و در اونجا در 5 کلاس شنا با مسابقه میپردازه.
و گفته آقای امیدی، عباس کریمی هر دو دستش معلول است و تا حال در مسابقات مختلف جهانی در کشورهای مختلف شرکت کرده است. فدراسیون تکواندوی افغانستان میگوید که تیم ملی تکواندو با هدف شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی تمریناتش را آغاز کرده است. سید رحمان یورش، رئیس این فدراسیون، امروز به رادیو آزاده گفت که این مسابقات آسیایی و بین المللی در 2 ماه آینده در کشورهای چین و برونای انجام می شود. آقای یورش گفت که این مسابقات دو بخش دارد، نخست در مسابقات آسیایی جوانان پاره آمریکا و در مسابقات بین المللی بزرگان شرکت می کنند. لیونل مسی برای ششمین بار بوت طلا را به دست آورد. اساس گزارش صفحه وبسایت جهانی ورزش، پس از آنکه امباپه بازیکن تیم فوتبال پاریس ژرمن فرانسه شمار گل‌هایش را به اندازه گل‌های مسی رساند، نتوانست. مسی در پایان لیگ مسابقات برتر فوتبال اروپا یگانه کسی بود که این مدال را به دست آورد. لیونل مسی، فوتبالر آرژانتینی، با 36 گل و داشتن 72 امتیاز توانست بوت طلا را به دست بیاورد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشتن نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه های هفته و حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام،
فرصت نشر یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست فرا رسیده است و من نسیم شفق شما را به شنیدن برنامه این هفته خوش آمدید میگویم. شما نیز در جریان هستید که گفتگوهای صلح در این اواخر نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته است و مقامات آمریکایی و طالبان در چند ماه گذشته 6 دور مذاکرات را انجام دادند. مردم افغانستان به این گفتگوها امیدوار هستند و می‌خواهند که گفتگوهای بین الافغانی هر چه زودتر آغاز گردد و آتش بس در افغانستان صورت گیرد. در این حال نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند در کنار آنان حکومت و مردم افغانستان صلح میخواهند، اما به گفته آنان طالبان به جنگ ادامه میدهند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی با دیو بتلر سخنگوی این نیروها مصاحبه کرده و روی این موضوع و برخی مسائل دیگر با وی گفتگو کرده است. بیایید که این مصاحبه را با هم بشنویم.
دیو بتلر، تشکر از این که به رادیو آزادی آمدید. پرسش خود را می خواهم از نیروهای امنیتی افغان آغاز کنم. در حال حاضر نیروهای افغان در حالت تهاجمی قرار دارند و یا هم طالبان؟
اول تشکر از رادیو آزادی که مرا دعوت کرده و در بخش اطلاع رسانی به مردم کار می کند. رادیو رسانه بسیار مهم است. هر دو در حالت تهاجمی قرار دارند، اما نیروهای امنیتی افغان ابتکار را نسبت به طالبان در دست دارند. طالبان بیشتر حرف می زنند و با استفاده از صفحات اجتماعی تبلیغ می کنند. اما اینکه کدام در جهت بهتر جنگ قرار دارد، باید بگویم که نیروهای امنیتی افغان در موقعیت بهتر قرار دارند.
کدام طرف بیشتر تلفات دارد؟
اکثر اوقات در خبر میشنویم که طالبان یک پوسته را تصرف کرده، اما طالبان در حملات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان در کنار عملیات‌های هوایی ما بسیار تلفات بیشتر می‌دهند. اما پرسش اینجاست که طالبان کی را از دست می‌دهند؟ در هر دو طرف نیروهای امنیتی افغان و یا طالبان افغان هستند که کشته می‌شوند و مردم این را باید بدانند که این جنگ میان دو نسل آینده افغانستان است که نباید چنین باشد. پاسخ این است که جنگ باید پایان یابد و اطاعت از رهبری طالبان که بیرون از افغانستان هستند و جوانان را برای کشتن میفرستند باید خاتمه یابد.
آیا ارقام در مورد تلفات دو طرف موجود است؟
بله ما ارقام داریم، اما مشخص نمی‌خواهیم روی آن صحبت کنیم. مسئولیت صحبت در مورد ارقام در دست حکومت افغانستان است. می‌توانم بگویم برخی اوقات روزهای هم می‌آیند که صدها افغان در یک روز جان می‌دهند. هر روز چنین نیست، اما بعض روزها این گونه است. و باز هم افغان که می‌گوییم هدفم از هر دو جناح است، نیروهای امنیتی و طالبان. این وضعیت خوب نیست و ما خواهان ادامه این همه مرگ و مردن نیستیم و باید پایان یابد.
از آغاز سال روان میلادی تا کنون نیروهای آمریکایی چه تعداد عملیات هوایی را انجام دادند؟
باید رقم دقیق را بگویم تمیم. ما با نیروهای افغان بسیار از نزدیک کار میکنیم. زمانی که آنها از قرارگاه‌هایشان بیرون میشوند و با طالبان به میدان جنگ میروند، آن را در زمین و هوا حمایت میکنیم. این چیزی نیست که ما بالای آن ببالیم و یا خوشحال شویم. این جنگ میتواند با صلح پایان یابد و ما صلح میخواهیم تا افغان‌ها دیگر کشته نشوند. ما صلح میخواهیم.
آیا در مورد حملات هوایی آمار دارید؟
آمار ندارم و از این بابت معذرت میخواهم، اما حملات هوایی بیشتر از چیزی که لازم است وجود دارد، به خاطر که ما نمیخواهیم جنگ ادامه یابد. طالبان برد کردن صلح ادامه میدهند. مردم افغانستان گفتند که صلح میخواهند. نیروهای دفاعی افغان گفتند صلح میخواهیم و ما گفتیم که صلح میخواهیم، ولی طالبان به جنگ ادامه میدهند. ما میتوانیم جنگ را امروز توقف بدهیم و نیاز به حملات هوایی بیشتر و کشتار افغان ها نیست.
چرا برخی اوقات در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان هدف قرار میگیرند؟ با تازگی شماری از نیروهای افغان در هلمند در یکی از حملات هوایی شما جان باختند.
این برای ما مشکل و آزاردهنده است. اینها برادران ما هستند.
و دو شب قبل در هلمند برادران خود ما در حمله ما از بین رفتند و وضعیت بسیار دشوار است. برای وضاحت، در آنجا درگیری میان طالبان و پلیس افغان جریان داشت. پلیس افغان از ما خواستار عملیات هوایی شد. یک سوی تفاهم صورت گرفته بود و ما با باور این که در موقعیت تنها طالبان حضور دارند، ساحه را با حمله هوایی تصفیه کردیم که هر دو طالبان و نیروهای امنیتی افغان در آن جان باختند. اما باز هم بیشتر میگویم این وضعیت بسیار دشوار است. آنها برادران ما بودند که دوشادوش برای 18 سال در کنار ما جنگیدند.
وصل کنونی جنگ را در تناسب با سال گذشته چگونه ارزیابی میکنیم؟
It's still a very difficult situation.
وضعیت هنوز هم دشوار است. طالبان به جنگ علیه خواست مردم افغان هنوز هم ادامه می‌دهند. و میدان‌های جنگ هنوز هم از لحاظ این که خطوط جنگی در کجا قرار دارند تقریبا مانند گذشته است. اما افغان‌ها در طرف طالبان در رقم بزرگ کشته می‌شوند. اما چیزی که تغییر کرده فریادهای بیشتر برای صلح است. ما عید سال گذشته را شاهد بودیم که همچنان حرکت مردم برای صلح میدان جنگ را تغییر داده است. طالبان باید گوش کنند. ما توجه داریم و می دانیم که افغان ها چی می خواهند. ما صلح می خواهیم و طالبان باید که بشنوند.
آیا فکر می کنید که بنبست بشکند؟
فکر می کنم بنبست برای صلح خط شکست. امیدوارم که طالبان جوان یا جوانان افغان که در برابر کشور خود می جنگند مردم افغانستان را ببینند که صلح می خواهند. مردم قری خود را ببینند که برای صلح اعتراض دارند، شعار صلح سر داده و صلح می خواهند. امیدوارم که طالبان جوان دیگر حرفهای رهبریشان را که حتی در داخل افغانستان نیستند و در یک محل مفشن نشستند نپذیرند و ببینند که برادران و خواهرانشان صلح می خواهند و با این یک جا شوند.
تلاش های صلح دوحه بالای کمپاین جنگ چی تأثیر داشته است؟
نمیدانم که اگر نشست دوحه کدام تأثیر مستقیم بالای جنگ داشته باشد. ما در حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان جدی هستیم و به حمایت خود ادامه می دهیم. ما آنها را از زمین و آسمان و از لحاظ لوجستیکی حمایت می کنیم. همان طور که گفتگوها جریان دارد جنگ هم ادامه خواهد داشت. تنها همان قدر که طالبان می خواهند ما حتی آماده هستیم تا امروز جنگ را پایان دهیم.
اگر طالبان در گفتگوی صلح به توافق نرسند، پلان بعدی شما چی است؟
اگر حاضر نشوند به این معنا که حرف مردم افغانستان را نمیشنوند و متاسفانه به این معنا خواهد بود که ما به جنگ و حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان تا هر زمانی که نیاز باشد ادامه دهیم.
امریکا دیده می شود که طالبان را به صلح تشویق می کند، اما اگر توافق نشود شدت ادامه جنگ را که شما می گویید چقدر خواهد بود؟
همان قدر شدید که امروز است ادامه خواهد داشت. جنگ بسیار شدید و تند است. در فصل زمستان جنگ سنگین داشتیم. در بهار و تابستان نیز ادامه خواهد داشت. ولی این برعکس خواست ما و مردم افغانستان است. آنها صلح می‌خواهند و طالبان صلح را رد می‌کنند. فکر نکنم طالبان محلی خواهان ادامه جنگ باشند. آنها می‌جنگند چون با آنها گفته شده بجنگند از سوی کسانی که در افغانستان نیستند و بدبختانه طالبان حتی افراد ملکی را در میزان بلند از بین میبرند.
بیایید وانمود کنیم که با طالبان به صلح رسیدیم و چیزی که طالبان تاکید دارند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است و پیش بینی کنیم که آنها همین کشور را ترک کردند. اما ما تهدیدهای دیگر چون داعش، موسوم به دولت اسلامی و حدود 20 گروه توریستی دیگر را که مقامات بین المللی و افغان همواره فعالیت آنها در افغانستان را تایید کردند را نیز داریم. جنگ علیه آنها چگونه خواهد بود؟
war campaign against them. I can't sit here and pretend what will happen in the future, but I can
توانم در مورد این که در آینده چی خواهد شد پیش بینی کنم. اما در مورد داعش و گروه‌های تروریستی می‌خوام بگویم که داعش نه تنها برای افغانستان خطر جدی است، بلکه به همه جهان می‌باشد و باید که همه جهان نگران آن باشند. ما نیروهای آمریکایی و 41 ائتلاف دیگر که همراه با ما هستند نگران هستیم. هدف اساسی ما 41 ملت در افغانستان از بین بردن پناهگاه‌های تروریسم از این کشور است. ما اینجا برای حفاظت از کشور خود و افغانستان هستیم. ما جنگ علیه داعش را ادامه خواهیم داد و در این زمینه حمایت نیروهای افغان را نیاز داریم که شریک خوب ما بودند. اما این گروه ها واقعا چالش بزرگ هستند و باید که ریشه‌کن شوند.
آیا فکر میکنید که نیروهای افغان قادر بر رویارویی با گروه های توریستی دیگر پس از طالبان بدون حمایت نیروهای بین‌المللی هستند؟
داعش تنها در این کشور نیست، بلکه در همه جهان است و جهان باید در برابر آن بجنگد. کاری که داعش در سوریه می کند در اینجا نیست انجام می دهد. پس از این تنها چالش برای نیروهای امنیت افغان نیست، بلکه به جهان است. پس تمام جهان باید در برابر آن بیستند.
نیروهای امنیتی افغان توانایی رویارویی ندارند.
اینجا پرسش از توانایی نیروهای افغان نیست، بلکه ائتلاف ما با نیروهای امنیتی افغان و نیروهای جهان است تا با تهدید تروریستی مبارزه کنند که هیچ طرف آن را نمی خواهد. این تهدید بدرنگ است که همه جهان را تهدید می کند.
اما بر اساس تلاش‌های صلحی که آمریکا آغاز کرده، قرار است افغانستان را ترک کند. پس رویارویی افغان‌ها بدون حمایت نیروهای بین‌المللی چگونه ممکن است؟
دقیقاً در موارد صحبت شده صلح چیزی نمی‌توانم بگویم، اما ایالات متحده آمریکا همواره از سرزمین خود دفاع کرده از هر جایی که تهدید بوده است. در هر گوشه جهان که تروریست باشد، ما با آن تهدید رسیدگی می‌کنیم.
Thank you very much for your time.
Thank you, man. Thanks a lot. Thank you.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنوندگان عزیز برنامه هوای تازه سلام. در برنامه این هفته هوای تازه روی این موضوع صحبت میکنیم. چرا جوانان بیشتر علاقمند بازی و سرگرمی هستند تا درس؟
استاداشم قیدگیر دستاد سپورد میز بیرون نمیکنه و میزنه تا غیر حاضر میکنه و امیر خواهش دارم که ساتری کنم با رفیقای
پارکا چکر میزنه و فکر اندی خود نیستن
که باید تشویق کنه که مکتب بخونه درس بخونه تحصیل.
نوجوانانی که نسبت به درس با ساعت دیری و سرگرمی علاقمند هستند، آینده آنها چی خواهد شد؟ چگونه میتوان جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش تشویق کرد؟ برنامه هوای تازه را همکارم رویا معدومی تهیه کرده و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم میکنم. در آغاز برنامه گزارش داریم و در اخیر در رابطه به موضوع مصاحبه نیز داریم با کامیار، یکی از روانشناسان. حال توجه نمایید به گزارش.
هرچند بازی و سرگرمی برای صحت جوانان و نوجوانان مفید خوانده شده است، اما بعضن خانواده ها و استادان شکایت دارند که جوانان و نوجوانان امروزی نسبت به درس بیشتر علاقمند بازی و سرگرمی هستند. کوشش می کنند که به جای مراکز تعلیمی به بازی و سرگرمی بپردازند. بیشتر اوقات اتفاق می افتد که نوجوانان به جای مکاتب پنهانی از خانواده ها به بازی می روند. سعدی خانم است که خودش مکتب نخوانده. او که خیلی پشیمان است میگوید خانواده ها باید به نوجوانان مکتب را در اولویت زندگیشان قرار دهد.
به نظر من فامیل که باید تشویق کنه که مکتب بخونه، درس بخونه، تحصیل یک آیندهشان پیشرفت کنه، زندگی پیشرفت داشته باشه، یک کاربار خوب داشته باشه، تشویق کنه که تا درس بخونه، مکتب بخونه، آینده خوب داشته باشه. میشه خودم دیگه میخوندم دیگه نشد تو علاقمند شما پیش نبودم وقت پیش دیگه چی یادم دروغ بگم فامیلی ممانعت هم کرد اصلا چی کنیم از ما چاره نیست حالی وقت گذاشتن پس دوباره جوانی ما قدر چی خورد پس مو مکتب آدم بخواند تحصیل کنه آره کاش میخوانم که یک چیز خواهد میشدیم.
عبدالشکور نوجوانی که از قید بودن فضای مکتب شکایت دارد میگوید
به خاطر مکتب فضای قید در دستاد سپوردم ما رو بیرون نمی کشه و زیاد قید گیرستن و یک چیز دیگه که یکان چیزی دروازه من روزه خراب میشه دو دروز ما رو غیر حاضر میکنه کلا گیره و از خاطر مویم دو دروز غیر حاضر میکنه دیگه استاداش هم قید گیره دستاد سپوردم بیرون نمی کشه ما رو یکان دفعه که یک جملش کم باشه میزنه تا غیر حاضر میکنه و امیر خواهش دارم که ساتری کنم با رفیقای
ما محمد عثمان دلیل بی‌علاقه بودن به درس و تعلیم را سهل‌انگاری خود نوجوانان می داند. او همچنان از همسنفی هایش قسم می کند.
به نظر ما که وا در فکری هستند که پدر ما میارا می خوریم چکر می زند، ساتیری می کند، کرکت، فوتبال، در پارکا چکر می زند و فکر آینده خود نیستند که در آینده ما چی می شیم، از ما چی جور می شد. همسنفی ها ما بود و در مکتب همراه ما بود، دوام از مکتب می رفتند و تفریح می گریختند. حال در مکوچا می گرده دیگر، الاغشت هستند، کسایی که درس خون زحمت کشید، حال پانتون می خوند، کاربار داره و به کار همونجا می گرده دیگر.
یکی از کسبکار که از نخواندن مکتب خیلی پشیمان است میگوید اگر درس میخواند زندگی خوبی میداشت. او که یک پدر است میگوید اطفالش را به درس و مکتب تشویق میکند.
ما مظاهر نه مکتب نخوندیم، مکتب ما خودم کوبنا بودیم، او وقتا مکتب نبود، یه که آمد انسان ما کلام بود باز نشد دیگه که مکتب بخوند. وظیفه ما اینه مردی کاریست دیگه، دلکاری و این چیزاست، خانم مانا که جور میکنه کارگری شده. اگر میخوندیم دیگه ثبات میداشتیم، آدم بینی آواری میبودیم و اینال دیگه آدم کور رستیم دیگه. بله ها امیالی هست. همین تفلای ما در مکتب است. برای خودم تیر شده این حالی همین تفلای رو هم در مکتب ماندیم که یک چیز آینده ایشان خوب شما.
من الله پاک نیت علاقمندی نوجوانان را نسبت به درس مربوط سن و سالشان می داند. او گفت
شوق علاقمندی جوانا بر می خوره به سن سالشان. وقتی ما در مکتب فرزند ما را شامل می کنیم باید سن قانونی خود را پوره کرده باشه. چون من تجربه دارم، یکی از دوستای نزدیک ما در 4 سالگی برادر خود شامل کرد، در سنف اول خوب بود، بعد از او دلش ازد تا فعلا درس نمیخونه. ایره باید ما مد نظر بگیریم که اطفال وقتی ما در مکتب شامل میکنیم سن قانونی خود که سن 7 سالگی است باید تکمیل کرده باشه.
وی همچنان افزود تشویق شدن نوجوانان از طرف مکاتب و مراکز تعلیمی در علاقمندی آنها به درس نقش مهمی دارد.
ما در مکتب ها میال اساتیدی داریم که صنف 12 است، اساتیدی داریم که صنف 14 است، ولی از نظر ما خوب نیست نبود استادان مجرب یا استادان مسلکی باعث ازی میشه که جوان ها از درس خود بگروزن. فشارهای روحی و روانی در جامعه ما، چون ما یک کشور جنگ دیده هستیم، از این خاطر جوان ها بیشترش علاقمندی به درس ندارن. به خاطر تشویق جوان ها و یا متعلمین مکتب باید ما فضا را طوری برشان بسازیم که مکاتب جای بسیار خوب داشته باشه، مثلا تفریح در وقت تفریح یک زمینی سرسبزی باشه برشان و زمینی مثلا یک داخل خود مکتب یک کامپیوتر لب باشه، یک کتابخانه مجهز باشه که اونا تشویق شون و از طرف خود اداره، از طرف خود مکتب سرمعلم مدیره اینا تشویق شون و در ضمن کسایی که زیاد مطالعه میکنه برشان جوایز مد نظر گرفته شوه و کسایی که یا متعلمینی که زیاد درس میخوانن اونا باید برشان جوایز مد نظر گرفته شوه به خاطر تشویقشان. این بهترین رایلی است که دیگه تشویق میشن و اونا رو میارن به مطالعه و به درس خواندن.
این که چرا نوجوانان به جای درس علاقمند بازی و سرگرمی هستند و چگونه میتوان آنان را به درس و آموزش تشویق کرد، در این مورد مصاحبه داریم با کامیار، یکی از روانشناسان افغان که شما را به شنیدنش دعوت میکنیم.
به نظرتان چرا نوجوان ها نسبت به درس علاقمند بازی و ساتیری و سرگرمی است؟
اولین چیزی که ما باید عمیق را درک بکنیم است که ساختار خود زندگی و طبیعت زندگی، طبیعت انسان بیشتر بازیگوشانه است. وقتی میگیم طبیعت زندگی به خود انسان ها اشاره میکنیم، چون زندگی خود انسان ها است، نه یک پدیده جدا. زندگی تقریبا یک سفر بازیگوشانه و یک سفر بیشتر تفریحی است. به همین خاطر طبیعت انسان و طبیعت خصوصا جوان ها که اونا بیشتر نزدیک به زندگی و نیروی زندگی هستند، به طرف کارهای کشیده میشن که جنبه تفریحی بیشتر داره، جنبه سرگرمی بیشتر داره. ما بعضی چیزها را بسیار جدی ساختیم. رنگ آموزشی، رنگ سیستم تعلیمی ما بسیار خشن، جدی، تحمیلی و سرکوبگرانه است. طبیعت انسان از یک طرف به طرف موضوعاتی کشیده میشه که موضوعات جدی نیست، موضوعات طبیعی، عادی و سهل انگارانه است. ولی آموزش ما و سیستم آموزشی یا هر نوع سیستمی که با وظیفه ما، با درس و تعلیم ما ارتباط داره، بسیار رنگ جدی و تحمیلی در خودش گرفته.
جوانا و نوجوانایی که در زمانی که پر انرژی هستند و باید بیاموزن و به مراکز تعلیمی و تحصیلی برن و درس بخونن، نمیرن و سهلنگاری میکنن، به تفریح و سرگرمی میپردازن، اونا در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
گذشته از طبیعت زندگی، دنیای بیرون دنیای پر از مسئولیت ها، نیاز ها و دنیایی است که ما با گذشت هر روز زمان محدودتر، محدودتر و محدودتر پیدا می‌کنیم. به همین خاطر این یک تلنگر هست، یک هشدار کاملا مسئولانه و یک هشدار تقریبا مهم برای نسل امروزی که اگر ما تمام نیرو، تازگی، جوانی، مغز و حافظه خود همیشه بالای موضوعاتی بگذاریم که کلن تفریحی است، موضوعاتی که بدون سودی به طرف آینده ما را حرکت میده، ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم، هم از لحاظ کاری و هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ خانواده.
از زمان طفولیت یک طفل چگونه از لحاظ روحی روانی آماده بسازیم که در کنار بازی با درس هم تشویق شوه و درس هم بخونه؟
از خانواده شروع میشه. طبعا ریشه اصلی ما خانواده است. پدر و مادر، رفتار اونا، برخورد اونا، چگونگی اونا مستقیم بالای اطفال تأثیر میگذاره. اولین چیزی که در قسمت اطفال در خانواده ها در نظر گرفته شوه ای است که بین بازی اونا و بین آموزش اونا ما باید پل بزنیم. آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه و هم یک چیزی از آموزش. ما باید یاد بگیریم در کنار آموزش با وعده های تفریحی، فقط با میکس کردن یا فقط با آمیزش ای هر دو، با تلفیق ای هر دو، میتونیم فضایی را ایجاد بکنیم که هم اونا از لحاظ درونی بر رضایت برسن و هم از لحاظ بیرونی بتانن و مسئولیت ها بپردازن. تا زمانی که آینده و مسئولیت های آینده در ذهن او شکل نگرفته، ما باید به صورت شدید، یعنی یک باید حتمی در قسمت تفریح و سرگرمی او تا حد ممکن بکوشی. استادارا میگن پدر و مادر معنوی هستن، یعنی اونا جایگزین همون پدر و مادری هستن که در بیرون به سر میبرن و جایگاهشان اگرچه متفاوتتر از پدر و مادر هاست. اینا باید بسیار بسیار در قسمت روحی شاگردها یا محصلین و متعلمین بسیار باید دقت بکنن. اولین وظیفه یک معلم ای است که تلاش بکنه شاگردارا به جای از این که با سیاست و سلطه‌گری هدایت بکنه به طرف آموزش، فقط به عنوان یک راهنما، به عنوان یک کسی که انگیزه بخش است با اونا حرکت بکنه، به عنوان یک دوست، حتی نه به عنوان یک استاد، چون کلمه استاد هم یک تفاوت و یک مقایسه میاره و اینا بیشتر و بیشتر فضای آموزشی را با مثل یک خانواده، مثل فضای همکاری با هم پیش ببرن. معلمین بیشتر به شکل تحمیلی جلو میرن و ساختار ذهنیت انسان قسمی است که هر چیزی با سلطه و سیاست و تحمیل همراه شد، ذهن انسان نسبت به او آموزش یا نسبت به او پدیده کاملا بسته و محدود میشه.
این بود برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دیدار چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی بارها که تمنای بی سمر کردم چی بارها که تمنای بی سمر جان من ای صبح آرزو